ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. در ایران لحظاتی است که وارد بامداد سه‌شنبه 28 شهریور 1396 خورشیدی شدیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. خوش اومدید به این مجله خبری که حدود یک ساعت زمان خواهد برد. رضا جمالی هستم، میزبان شما تا یک ساعت آینده همراه میشیم. پیش از پخش گزارش‌های تحلیلی با خبرها و همکارم مرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در مورد اجرای برنامه جامع اقدام مشترک برجام چهارشنبه 29 تیر ماه در نیویورک برگزار می شود. بنابر بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا، ریاست این نشست را فدریکا موگرینی نماینده عالی این اتحادیه بر عهده خواهد داشت و وزرای خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه به همراه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در آن شرکت خواهند کرد. پیش از نشست کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در سطح وزرای خارجه قرار است نشست مدیران سیاسی این شش کشور به ریاست هلگا اشمیت به نمایندگی از طرف مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه 28 شهریور ماه برگزار شود. نشست روز چهارشنبه نخستین مواجهه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف خواهد بود. رهبران آمریکا و اسرائیل در مورد مسائل مورد علاقه از جمله توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی روز دوشنبه در نیویورک دیدار کردند. پیش از این دیدار رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این پرسش که در مورد توافق هسته‌ای با ایران چه اقدامی انجام خواهید داد گفت خیلی زود خواهید دید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اظهار داشت مشتاق است ببیند که چگونه با آنچه توافق بد هسته‌ای با ایران نامید میتوان مواجه شد و چگونه میتوان نفوذ ایران در منطقه را کاهش داد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای نتانیاهو با در دست داشتن پیشنهادهایی با هدف لغو یا تغییر کلی برجام توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای ملاقات با دونالد ترامپ آماده شده بود. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ریک پری وزیر انرژی آمریکا روز دوشنبه در وین دیدگاه‌های خود را در مورد توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی بیان کردند. وزیر انرژی آمریکا در اجلاس سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت: We will not accept a weakly enforced or inadequately monitored. برای آمریکا توافقی که با ضعف اجرا شود و تحت نظارت کافی صورت نگیرد مورد پذیرش نیست. علی اکبر صالحی هم خطاب به مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: It is worth mentioning that the nuclear activities of my country باید خاطر نشان سازم که تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشور من در نهایت شفافیت صورت می‌گیرد که از آن جمله است بازرسی‌های متعدد و دسترسی‌های تکمیلی به سایت‌های هسته‌ای. در اجلاس روز دوشنبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یوکی آمانوی 70 ساله برای سومین بار به سمت مدیر کل آژانس برگزیده شد. و محاکمه 30 روزنامه‌نگار و مدیران روزنامه زمان به اتهام تلاش برای کودتای سال گذشته روز دوشنبه در استانبول آغاز شد. روزنامه زمان سال گذشته توقیف و تعطیل شد. اکنون کارکنان این روزنامه از جمله به عضویت در یک سازمان مسلح تروریستی، تلاش برای سرنگونی حکومت، پارلمان و نظم قانون اساسی از طریق ارتباط با فتح‌الله گلن، روحانی منتقد دولت ترکیه، متهم هستند. محاکمه این روزنامه‌نگاران در طول هفته جاری ادامه خواهد داشت. ترکیه با 160 روزنامه‌نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان شناخته می‌شود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مرداد میردامادی شنیدید و اینک گذری می‌کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ورود یک به یک رهبران و مقامات سیاسی کشورهای جهان به نیویورک برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل. آمریکا خواستار سختگیری بیشتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران شد.
می‌خوان فشار را در آن حد افزایش بدهند که جمهوری اسلامی خودش پا پس بکشه از برجام.
دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک بر سر مسائل خاورمیانه. وزیر کار ایران میگوید اقتصاد کشور ظرفیت ایجاد اشتغال برای تمامی بیکاران کشور را ندارد. کشته شدن یک کولبر دیگر در منطقه اشنویه در غرب ایران. دادگاه عالی عراق در حکمی برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را غیرقانونی اعلام کرد.
رو آوردن به این دادگاه عملا نشون میده که دولت عراق برای مقابله با اون و متوقف کردنش اهرم‌های چندان دیگه‌ای در دست نداره.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد اگر به این نتیجه برسد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت خود در برنامه هسته‌ای ایران به اندازه کافی سختگیری به خرج نمی‌دهد، دولت آمریکا از توافق برجام خارج خواهد شد. با این مقدمه از شما پوزش میخوام، گزارشمون رو تغییر میدیم. رهبران کشورهای جهان برای شرکت در 72 مجمع عمومی سازمان ملل یکی پس از دیگری وارد نیویورک در آمریکا شدند. در روزهای اخیر ریاست دوره‌ای مجمع و دستور کار یک سال آینده این مجمع تعیین و تصویب شده و از فردا سه‌شنبه هر یک از سران دولت‌ها طی سخنرانی‌های جداگانه از تریبون سازمان ملل مواضع دولت خود را در مورد مسائل منطقه‌ای و جهانی اعلام خواهند کرد. برای اطلاعات بیشتر در همین زمینه به سراغ همکارمون نادر صدیقی، همکار اعزامی رادیو فردا به نیویورک می‌ریم که همین الان از طریق خط تلفن با ما در تماس هست. آقای صدیقی، خوش اومدید دوباره به مجله نیمه شب. نخست از مسائل مهمی که مجمع عمومی با اون روبروست برامون بگین.
بله آقای جمالی، بسیاری از رهبران کشورهای عضو سازمان ملل متحد از روز جمعه گذشته وارد نیویورک شدند. بعضی ها هم در حال ورود به این شهر هستند تا در 72 نشست سالانه مجمع عمومی شرکت بکنند. در اجلاس امسال طبق روال هر سال مسائل مهم جهانی که برای هر یک از اعضا به نحوی و به میزان متفاوتی اهمیت داره در دستور کار قرار گرفته، از مسائل سیاسی گرفته تا نابسامانی‌های اجتماعی که برخی در عرصه حقوق بشر جا دارند، مانند آزار جنسی کودکان و لزوم مبارزه جهانی با اون. ولی بیش از هر مطلبی توجه شرکت کننده ها و دیپلمات ها و محافل مطبوعاتی بر حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا متمرکز شده که روز سه‌شنبه نخستین سخنرانی خودش رو خطاب به رهبران و نمایندگان 193 عضو این پارلمان جهانی ایراد خواهد کرد. به گفته مقام‌های رسمی دولت آمریکا و از آن جمله خانم نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، دو موضوع مهم سیاسی و به عبارتی بحران شبه جزیره کره و جمهوری اسلامی ایران با مسئله به نام آنچه که رفتار برهمزننده ثبات و امنیت خاورمیانه نامیده شده در صدر سخنان رئیس جمهوری آمریکا قرار خواهند داشت و هشدار او به جامعه جهانی که برای مقابله با خطرهایی که صلح جهانی رو تهدید میکنه جبهه یک پارچه و همه جانبه لازمه. ایشون در همون حال به دوستان و متحدان آمریکا هم اطمینان خاطر خواهد داد که ایالات متحده به ثبات و امنیت آنها همچنان متعهد است. خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل و ژنرال مک مستر رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید هم پیشتر هشدار دادند که سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه در صورت تجاوز نظامی کره شمالی به خاک آمریکا و یا متحدانش با آتش خشم ایالات متحده روبرو خواهد شد، بسیار هم جدیه و تهدید صرف نبوده. در مورد ایران هم تنش بین دو دولت تهران و واشنگتن همونطور که میدونین بیشتر در عرصه سیاسی و دیپلماسی دیده میشه و هر دو دولت اتهاماتی به یکدیگه وارد میکنند. بامداد یک شنبه در گفتگو با شبکه CBS آقای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت که ما با دولت ایران مسائل متعددی داریم و در این زمینه اصطلاح آمریکایی را به کار برد و گفت که مسائل به طول 1 متر و مسئله اتمی تنها 30 سانتی متر از آن بوده. 70 سانت دیگه سایر مسائل رو شامل میشه که در اعمال بی‌ثبات کننده تهران خلاصه میشه. در مقابل این اتهام ها آقای جمالی، همونطور که در خبرها هم شما پخش کردید، واکنش رهبر جمهوری اسلامی رو هم شنیدیم که در پیامی توییتری به زبان انگلیسی به آمریکا حمله کرده و این کشور رو دروغگو، زورگو، تجاوزگر، منفور و بدترین شیطان عنوان داده. همینطور لقبی رو که آیت الله خمینی به آمریکا داده بود، یعنی شیطان بزرگ، ایشون دوباره تکرار کردن. آقای جمالی،
بله آقای صدیقی، چه دیدارهایی هم تا کنون بین سران کشورها و رؤسای دیپلماسی بین کشورهای بین مقامات سیاسی کشورهای جهان تل آن صورت گرفته؟
بله، دیدارهای صورت گرفته و دیدارهای دیگری هم صورت خواهد گرفت در نیویورک در زمان اقامت آقای ترامپ در این شهر. ملاقات با کسانی چون رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ولی مهمترین ملاقات رو شاید بشه گفت که به دیدار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل باید اطلاق بکنیم. گفتگوهای روز دوشنبه آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ به گفته رسانه‌های آمریکایی بیشتر بر محور صلح با فلسطینی‌ها دور می‌زده. البته توافق اتمی برجام و خطر تهدیدآمیز جمهوری اسلامی در منطقه هم مطرح شده. روزنامه‌های واشنگتن پست و واشنگتن تایمز بر موضوع تلاش‌های دولت ترامپ در جهت راه انداختن ماشین گفتگوهای صلح تأکید کردند. جروزالم پست هم از امیدواری به آغاز حرکت صلح در ملاقات با ترامپ گفته. خود آقای ترامپ هم امروز دوشنبه در حضور نتانیاهو اظهار داشت که آمریکا خیلی جدی در زمینه صلح کار میکنه و کارهای مهمی هم انجام داده که او امیدواره با کمک بی‌بی، یعنی آقای نتانیاهو و رهبران فلسطین، این تلاش‌ها به زودی ثمر بدن. آقای تیلرسون هم دیدارهایی داشته که مهمترین اونها با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان بوده. مهمترین موضوعهایی که در دیدار با لاوروف مطرح بوده، یکی هماهنگی در سوریه است و دیگری اجرای توافق مینسک در استقرار آتش‌بس در مرزهای خاوری اوکراین. نشون میده که یه توافقهای پشت پردهی بین واشنگتن و مسکو صورت گرفته بر سر مسائل مهم بین دو کشور. گفتگوهای وزیر خارجه عربستان با رئیس دیپلماسی آمریکا هم بر موضوعهای شناخته شده در ارتباط با ایران، سوریه، یمن و قطر دور میزد که در واقع تبادل آخرین تحولات در این زمینه هاست. اجازه بدین این نکته هم اشاره بکنم که گفتگوهای دیگری هم میان محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با مقامهای کشورهای گوناگون به ویژه قدرتهای اروپایی صورت میگیره که هنوز البته از جزئیات اونها گزارشی منتشر نشده، ولی گمان زنی ها همچنان بر محور برجام دور میزنه. آقای جمالی، حضور آقای ظریف در نشست وزیران 5+1 و ایران در نیویورک که پس فردا روز چهارشنبه خواهد بود، در واقع نخستین دیدار ایشون با رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکاست و آغاز دور تازه از مذاکرات با آمریکا. این نکته مهمی بود که مسائل رسانه‌های آمریکایی به اون تاکید کردن. آقای جمالی،
ممنون از همکارم نادر صدیقی در نیویورک در که برای پوشش خبری نشست سالانه 72 مجمع عمومی سازمان ملل در اونجا حضور داره و از آخرین خبرهای مربوط به دیدار مقامات سیاسی کشورهای جهان در نیویورک قبل از این نشست بهمون گزارش میداد. نشستی که قرار هست از فردا سه‌شنبه هر یک از سران دولت‌ها طی سخنرانی‌های جداگانه‌ای مواضع دولت‌های خودشون رو درباره مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی اعلام کنند. اما همونطور که در آغاز این مجله خبری داشتم خبرش رو خدمتتون میخوندم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده که اگر به این نتیجه برسه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نظارت خودش بر برنامه هسته‌ای ایران به اندازه کافی سختگیری به خرج نمیده، دولت آمریکا از توافق برجام خارج خواهد شد. آمریکا میگوید که ایران باید درهای اماکن مشکوک نظامی خود را بر روی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی بگشاید، خواسته‌ای که تهران به شدت با آن مخالف است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگو کردم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین اتریش، و نخست از او پرسیدم که مصداق عملی سختگیری مورد نظر آمریکا در مورد برجام به چه معناست.
همچنان که از صحبت‌هایی که از جانب امریکا و کسانی که با برجام مشکل دارند در امریکا استنباط میشه، اینه که میخوان فشار را در آن حد افزایش بدهند که جمهوری اسلامی خودش پا پس بکشه از برجام، که در اون صورت که دولت ترامپ میتونه موفق باشه و بدون اینکه در انزوای بین‌المللی قرار بگیره، به هدفی که آقای ترامپ در دوران تبلیغات ریاست جمهوریش انجام داده به اونا برسه. و غیر از اون، متحدان امریکا در منطقه، دولت نتانیاهو یا شیوخ عرب، اینا هم علاقه دارن که فشار به ایران در این مورد افزایش پیدا کنه.
آقای بیات، الان در حالی که ایران حاضر شده که پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه، چقدر اجرای کامل این پروتکل میتونه نظر آمریکا رو تأمین کنه در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، با توجه به اینکه آمریکا خواستار نظارت بر اماکن مشکوک نظامی ایران هم شده؟
اجرای کامل این است که اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک تأسیساتی در ایران خارج از تأسیسات اعلام شده درخواست بازرسی بگذارد، دولت ایران این درخواست جواب مثبت بده، در صورتی که البته خب معقول باشد. این پروتکل الحاقی در این حالتی به طور کامل اجرا شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون از زبان انعقاد برجام از ایران همچنین درخواستی نکرده. فرض رو باید بر این بگذاریم، از اونجا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک سازمان بی‌طرف متخصص بین‌المللی است، ضرورتی برای همچین کاری ندیده. حالا اینکه از جانب محافل مختلفی در امریکا فشار آورده میشه که حتما باید مراکز نظامی ایران هم مورد بازدید قرار بگیرند، یک همچی چیزی جز برجام نیست. اگر مراکز نظامی مورد تشکیک قرار نگرفته باشند از طرف آژانس، در اون صورت ضرورتی برای بازدید از آنها وجود ندارد. از این نقطه نظر الان میشه فرض رو بر این گذاشت، وقتی به گزارش های آژانس هم میپردازیم، همه بر این دلالت دارن که ایران وظایفش رو در قبال برجام انجام داده و تا کنون نقض برجام نکرده.
آقای بیات، در صورت خروج آمریکا از برجام، جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه تعریف خواهد شد؟
اینو باید در چارچوب یک نگاه وسیع‌تر دولت آقای ترامپ ببینیم. شک‌ها و ظن‌هایی در ارتباط با فعالیت سازمان‌های بین‌المللی دارد، یا میتونیم اینجوری بگیم چون سازمان‌های بین‌المللی گاهی مطابق نظر دولت آقای ترامپ عمل نمی‌کنند، و این هم منحصر به آقای ترامپ نیست. قبلش هم در دوران ریاست جمهوری آقای بوش، هم بوش پسر، همچین نگاهی بود. الان میبینیم که در هر دو مورد اهمیت سازمان ملل، هم در مورد اهمیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور کلی سازمان‌های بین‌المللی، فشارهای از جانب امریکا جاری هستند. اگر که امریکا از برجام پا بس بکشد، یا اینکه به این ترتیبی می‌بینیم با آژانس فشار میارد بدون اینکه دلیلی ببیند از تأسیسات نظامی ایران بازدید بکند، خب نتیجه‌اش این خواهد بود که اقتدار آژانس محدود میشه، کلی از بین نمیره، چون بسیاری کشورهای دیگر هنوز متعهدن. اما چون امریکا خود کشور بسیار پر اهمیتیه که در تمام مخارج هزینه های این سازمان ها سهم بزرگی دارد، در این صورت چه سازمان ملل باشد، چه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، اقتدارشون کاهش پیدا میکنه، و این به نظر من برای سیاست جهانی اقدام مفیدی نخواهد بود.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود. اما وزیران خارجه روسیه و آمریکا در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه شب یکشنبه به محض ورود به نیویورک به درخواست رکس تیلرسون همتای آمریکاییش با او دیدار کرد. این دیدار از پیش برنامه ریزی نشده در دفتر روسیه در سازمان ملل متحد برگزار شد و رسانه‌های روسی با اشاره به این موضوع مدعی شدند. وزیر خارجه آمریکا با حضور در محل پیشنهادی روسیه ثابت کرد که مسکو منزوی نیست. کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه که همراه هیئت دیپلماتیک این کشور در نیویورک به سر می‌برد به شبکه راشدوده گفت دیدار وزیران خارجه دو کشور نشانی مثبت از آینده روابط دو جانبه دارد.
روسیه و آمریکا کشورهایی هستند که تأثیر فراوان بر امور بین المللی دارند و بسته به تعاملات دو کشور مسائل بین المللی می تواند با تنش همراه باشد یا به صورت سازنده حل شود. اینکه دو وزیر کنار هم می نشینند و مسائل بین المللی را تک تک مرور می کنند برای من نشان از این دارد که روابط روسیه و آمریکا آینده دار است. هرچند این آینده دشوار و چند وجهیست.
دیدار سرگی لاوروف و رکس تیلرسون وزیران خارجه روسیه و آمریکا در نیویورک پشت درهای بسته برگزار شد. اما متعقباً سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو کشور بر تعهد خود به همکاری در روند کاهش درگیری‌های مسلحانه در سوریه و ایجاد فضای مناسب برای پیشرفت مذاکرات ژنو تأکید کردند. همچنین سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت در این نشست بحران سوریه، موضوعات مربوط به خاورمیانه و مناقشه اوکراین مورد بررسی قرار گرفت. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع دیپلماتیکش احتمال داد بمباران نیروهای مورد حمایت آمریکا در سوریه عامل اصلی دیدار اضطراری دو وزیر بود. بر پایه این گزارش یک شنبه جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفتگوی تلفنی یک ساعته با والری گراسیموف همتای روسش در این رابطه داشت. پنتاگون روسیه را متهم میکند که مواضع نیروهای مورد حمایت ائتلاف بین المللی علیه حکومت اسلامی در دیر الزور را هدف قرار داده. وزارت دفاع روسیه در واکنش اعلام کرد پیشاپیش ستاد ائتلاف را از عملیات خود در دیر الزور مطلع کرده بودیم. الکساندر باونوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه برای احیای روابط با آمریکا در سوریه مداخله کرده، اما اکنون این بحران از عوامل تنش‌زا در مناسبات دو کشور است.
آمریکا در صدر کشورهای قرار دارد که در تلاشند تحولات بین المللی را مدیریت کنند و روسیه میخواهد در این شورای فرضی جا داشته باشد، اما الحاق کریمه روسیه را منزوی کرد و شکست طرح اشغال شرق اوکراین باعث نارضایتی طرفداران کرملین در داخل روسیه شد. در این شرایط بود که پوتین تصمیم گرفت در سوریه مداخله کند تا هم توجه داخلی را از اوکراین دور کند و هم غرب را وادارد که روسیه را به عنوان ابرقدرت بپذیرد. فراخوان پوتین برای تشکیل ائتلاف گسترده برای مبارزه با حکومت اسلامی بدان معناست که او از غرب خواسته روسیه را مجدداً به عنوان عضو شورای ابرقدرت‌ها قبول کند. اما می‌بینیم روسیه با ایران و حزب الله در سوریه شریک است و با آمریکا و همپیمانانش رقابت می‌کند و حتی برای تثبیت برتری خود از تحرکات نیروهای تحت حمایت آمریکا علیه داعش نیز ممانعت می‌کند.
سفر وزیر خارجه روسیه به آمریکا در حال انجام می شود که در پی تحریم‌های اخیر کنگره علیه روسیه در کنار ایران و کره شمالی، مسکو و واشنگتن دست به اقدامات شدید دیپلماتیک علیه یکدیگر زدند. روسیه همچنین اعلام کرد از پیشنهاد آمریکا درباره اصلاحات سازمان ملل متحد حمایت نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است دوشنبه میزبان سران کشورهای باشد که با امضای بیانیه پیشنهادی آمریکا از دبیر کل سازمان ملل متحد خواهند خواست اصلاحات مؤثر این سازمان را آغاز کند. اما ولادیمیر نبینزی سفیر روسیه در سازمان ملل گفت این گونه اصلاحات نیازمند ریزنی‌های میان دولتی است. روسیه پیشتر اعلام کرد رئیس جمهور این کشور برای زنی‌های اصلاحات سازمان ملل دعوت نشده و وزیر خارجه نیز در این نشست حضور نخواهد داشت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف چهارشنبه طی سخنرانی خود در مجمع عمومی نظرات مسکو درباره آینده سازمان ملل و سایر مسائل بین المللی را شرح خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی میگوید اقتصاد ایران ظرفیت جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال برای تمام بیکاران را ندارد. از سوی دیگر وزیر کار بر کمبود سرمایه برای ایجاد اشتغال اشاره کرده و میگوید برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری خارجی است. بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران یک شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که شمار بیکاران در ایران به رقم 3,400,000 نفر رسیده است.
نزدیک 3,400,000 بیکار رو الان ما داریم و افرادی که وارد بازار کار میشن اگر پاسخ نگیرن به این تعداد اضافه میشن.
به گفته علی ربیعی هر ساله بر این شمار از بیکاران کارجویانی اضافه میشوند که به عنوان نیروی کار تازه وارد بازار کار میشوند، در حالی که اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت ایجاد اشتغال لازم را ندارد. به گفته وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، هزینه ایجاد اشتغال آنقدر بالاست که بودجه کشور و حتی موجودی صندوق ارزی هم جوابگوی تأمین هزینه مورد نیاز آن نیست، بلکه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است.
کارخونه مثلا لاستیکی رو من چند وقت پیش رفتم افتتاح کنم، پرسیدم 800 میلیون تومان یه شغله. تو فولاد ما همین حدوده یه شغل در میاد بیرون. تو پتروشیمی که الان داره سرمایه‌گذاری ما میشه، دقیقاً 3 میلیارد تومان یه شغله. تو پالایشگاه‌های ما 12 میلیارد تومان یک شغل. 700 هزار میلیارد تومان رشد 8% طول نیاز داره. بودجه عمرانمون هم میدونیم، صندوق ذخیره ارزی هم میدونیم، بعد بریم سرمایه گذاری خارجی بکنیم پول کسب. به خاطر همین هم بود که ما گفتیم در انتهای برنامه با اون متوسط رشد 8% برسیم.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، با رد نحوه محاسبه وزیر کار به رادیو فردا میگوید وزیر کار فرایند بازسازی و بازتولید را در نظر نمیگیرد.
کسی با سرمایه گذاری خارجی اگر به گونه ای معقول و سازگار با برنامه های مستقل رشد اقتصادی در داخل باشه مخالفتی نداره، ولی خب اونها الان حکومت میکنن دیگه، خب چرا سرمایه گذاری خارجی نمیان؟ اشکالاتی دارن، تابع ریسک براشون بالاست، یا اینکه علاقه دارن به رشته هایی برن، از آشفته بازار استفاده بکنن، به رشته هایی برن که تاثیر زیادی در اشتغال نمیگذاره. اشتغال ماده ازاء نظیر به نظیر با سرمایه گذاری نداره، یعنی بگیم اینقدر بیکار داریم حالا این دارم سرمایه لازم داریم، چنین نیست. مقداری از سرمایه گذاری هستن که منجر به چابکسازی اقتصاد میشن و بعد از درون خود فرایند رشد سرمایه فراهم میارن. بنابراین اون محاسبه ای که به اون شکل صورت میگیره که مثلا 5 میلیون 6 میلیون یا به آمارهای متفاوت برای بیکاری وجود داره این مقدار سرمایه لازم داره، خب اولا نحوه محاسبش غلطه، برای اینکه اون سرمایه در چه رشته‌هایی میخواد استفاده بشه متفاوت میشه، و دیگر اینکه فرایند بازسازی و بازسازی و با سرمایه گذاری رو در نظر نمیگیره.
در تعریف سازمان جهانی کار، شاغل کسی است که دست کم یک ساعت در هفته کار بکند. دولت جمهوری اسلامی هم مبنای آمارهای خود برای تشخیص شمار بیکاران را بر همین تعریف سازمان جهانی کار قرار داده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، میگوید
ILO، سازمان بین المللی کار، یک تعریف بین المللی ارائه کرده که اگر کسی یک ساعت در اون هفته ای که دارن ازش سوال میکنن کار کرده باشه، اینو جزء شاغلین محسوب میکنه.
سارا بازوبندی، تحلیلگر ارشد اقتصادی در لندن، به رادیو فردا میگوید یک مشکل مهم بازار کار ایران این است که میزان و کیفیت عرضه و تقاضای نیروی کار تناسبی با یکدیگر ندارند.
ایجاد شغل در هر اقتصادی یک کار بسیار هزینه بری هست، یعنی برای ایجاد کردن یک شغل جدید احتیاج به عوامل زیربنایی بسیار زیادی هست، احتیاج به سرمایه گذاری هست، احتیاج به برنامه‌ریزی طولانی مدت هست، و در حال در یک جامعه‌ای که جمعیتش رو به ازدیاد بوده برای مدت بسیار طولانی و ساختار جامعه با توجه به ارزش‌هایی که مردم برای مسئله ادامه تحصیل، برای مسئله ورود به دانشگاه قائل شدن، این مسئله الان پیش اومده که هر خانواده‌ای بلا استثنا تقریبا در ایران حداقل یکی دو تا عضو فارغ التحصیل از دانشگاه داره، و این پدیده بعدی هم نیست لزوماً، اما خب با توجه به اون کشش برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران موفق نبودیم که این شغل‌هایی که لازم هست برای این افراد رو ایجاد کنیم. این حالا بحث تقاضا اگر بگیم تو بازار کار بوده باشه که تقاضا کم بوده، از نقطه نظر عرضه هم ما مشکل داشتیم. یعنی از لحاظ نظام آموزشی اگر بخوایم نگاه بکنیم، نظام آموزشی ما نتونسته توانایی این رو در طی این 3-4 دهه گذشته نداشته که نیازهای بازار کار رو تامین بکنه. یعنی ما فارغ التحصیلانی داریم که از دانشگاه خارج میشن اما بازار کار اونها رو نمیخواد.
وزیر کار یک شنبه شب در گفتگوی خود با شبکه خبر همچنین گفت اقتصاد ایران سالانه ظرفیت ایجاد 400 هزار فرصت شغلی کلاسیک دارد، چون به گفته او در حال حاضر افزایش نرخ رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها و از جمله ایران همراه با افزایش اشتغال نیست. فریباز رئیس دانا با رد این نظر میگوید این فرایند در کشورهای صنعتی به دلیل فناوری و جایگزینی نیروی کار به وسیله تکنولوژی است.
آقای وزیر کار با گفتن این حرف میخواد در واقع از زیر بار مسئولیتی که بر عهده‌شه شانه خالی کنه. حقیقت این است که کسی انتظار نداره وزیر کار که وظیفه اصلیش تأمین حقوق کاره، دفاع از کارگرانه، کل اشتغال رو هم بر عهده بگیره. ولی وظیفه اشتغالزایی هم داره، وظیفه دفاع از امنیت شغلی هم داره. اون چون وظایف رو نمیتونن انجام بدن. چرا نمیتونن انجام بدن؟ به خاطری که سیاست‌هایی که بهش باور دارن نمیتونن ازش دست بکشن و نه اینکه اون سیاست‌ها منجر به اشتغال میشه. در نتیجه این مسئله رو مطرح میکنه که دیگه دست و بالا همه جا همینطوره. نه اینطور نیست. همه جا اینطور نیست. همه جا علتی که رشد اقتصادی نمیتونه تمام بیکاری رو پوشش بده در کشورهای صنعتی پیشرفته یا حتی در کشورهایی با درجه متوسط، تکنولوژی‌های کاراندوز هم در جریان رشد به میدان میان. این تکنولوژی‌ها موجب میشن که جایگزینی برای کار انسانی فراهم بیاد. ولی خب چون رشد هست، این نیروی کار بیکار شده از مزایای بیمه بیکاری استفاده میکنه تا در دوره های بعد بتونه به تدریج در جامعه جذب بشه. در ایران نه تکنولوژی رو داریم، نه رشد رو داریم و نه سیاست های اساسی که میتواند متحول بکنه وضعیت اشتغال رو به کار میره، نه میخوان به کار ببرن، بعدم حالا میخوان ما رو مقایسه بکنن با اون کشورهایی که وضعیتشون رو توضیح دادم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه در مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت کار گفت کسری رشد اقتصادی سالهای طولانی گذشته را نمیتوان به سرعت جبران کرد و تأثیر رشد اقتصادی با کیفیت بر اشتغال هم نیاز به زمان دارد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گزارش آکیست که نیروهای مرزی در شمال غربی ایران صبح دوشنبه در اطراف اشنویه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند که بر اثر آن یک کولبر جان خود را از دست داد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با سوما سفاری، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، از جزئیات این رویداد پرسیده است.
نیروهای مسلح مرزی صبح روز دوشنبه 27 شهریور ماه در اطراف اشنویه به سوی تعدادی از کولبرها شلیک کردند که بر اثر این شلیک کولبر جونش را از دست داده. به نام آقای سلیمان قادری که اهل نلاس شهرستان سردشت بودند و در ارتفاعات تپه قلاتگاه بهشون تیراندازی شده و جسدشون به پاسگاه منتقل شده.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام وزارت کشور که نامشو نبرده گفته که منطقه اشنویه فاقد بازارچه مرزی و معبر کولبریه و آنچه به عنوان تردد کولبر در این منطقه عنوان میشه رو تکذیب کرده. شما چیزی در مورد این میدونید؟
ببینید، شهرستان اشنویه یکی از شهرستان‌های مرزی استان آذربایجان غربی هستش و این شهرستان دارای 82 کیلومتر مرز هست و منطقه مرزی رو دارا هست و کولبرها با توجه به اینکه بگیم بازارچه مرزی وجود نداشته باشه در اشنویه، ولی کولبرها از سر ناچاری و به دلیل نداشتن شغل رسمی و ثابت مجبور هستند در همین مرزی که وجود داره کولبری بکنن و بارهایی رو مثل لوازم خانگی به مرز ایران وارد بکنن و خرید و فروش داشته باشن. همین که داره بازارچه مرزی نیست، ولی از همین مرزها لوازم مثل لوازم خانگی رو وارد ایران میکنن.
اقداماتی که تا حالا انجام شده برای اینکه یه همچین رویدادهایی پیش نیاد تا حالا به چه نتیجه‌ای رسیده؟
در پی اعتراضات وسیع مردم کردستان و مردم مرزنشین و خانواده کولبرهای کشته شده، توسط نیروهای مرزی و بیانیه و تلاش‌های فعالین مدنی و سیاسی و بعضی از نماینده‌های مجلس در مجلس طرح‌هایی برای ساماندهی کولبران به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده. یکی از اونها بیمه کولبرها بود که در مجلس تصویب شده در واقع، اما همونطور که می‌دونیم و به گفته یکی از نماینده‌های مردم نقده و اشنویه در مجلس، به عنوان بیمه کولبران به عنوان پاک کردن صورت مسئله کولبران هست، چون این گروه نیاز دارن اقدامات اساسی تری در موردشون انجام بشه، شغل پایدار و اساسی و رسمی داشته باشن. و در طرح ساماندهی مذکور کولبران به شکل تعاونی شناخته شده، درصدی از ترانزیت مرزی و گمرکات تحصیلات به اونها سپرده میشه تا بتونن خودرو تهیه بکنن و ترانزیت انجام بدن. و این طرح هنوز در مراحل اولیه است و به مراحل تصویب و اجرایی هنوز نرسیده.
سوما سفاری گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج بود و از جزئیات کشته شدن یک کولبر در منطقه اشنویه با همکارم امین مصدق کاتوزیان گفتگو می‌کرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما دادگاه عالی عراق روز دوشنبه برای به تعویق انداختن همه پرسی اقلیم کردستان حکمی صادر کرد. این نهاد حقوقی عراق علت صدور این حکم را دریافت چند شکایت از سوی نمایندگان پارلمان ذکر کرده و گفته که تا زمانی که دادگاه فدرال عالی به این شکایات رسیدگی کند، همه پرسی در روز سوم مهر ماه برابر با 25 سپتامبر به تعویق خواهد افتاد. فرهنگ قویبی همکارم در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارجابی او و پیامدهای احتمالی از این دستور دادگاه عالی فدرال عراق را پرسیده. حبیب حسینی فرد:
این حکم بنا به تقاضا و درخواست آقای عبادی نخست وزیر صادر شده. البته زمین میاد که این شکایتی هم که برخی از اعضای ترکمن مجلس عراق راجع به وضعیت کرکوک کردن که این میتونه امنیت کرکوک به خطر بندازه و اونجا باید مسئلهش روشن بشه، با توجه به همه این شکایات دادگاه این حکم صادر کرده که باید همه پرسی تا بررسی این شکایات به عقب بیفته. خب این رو آقای عبادی به فال نیک گرفته و به عنوان اینه که دادگاه مخالفت کرده با همه پرسی به اصطلاح اعلامش کردن، ولی در مجموع به نظر میاد که رو آوردن به این دادگاه عملا نشون میده که بیش از پیش مسئله رفراندوم داره جدی میشه و دولت عراق برای مقابله با اون و متوقف کردن اهرم های چندان دیگه ای در دست نداره. در نظر بگیریم که یک دوره ای روی اختلاف درونی خود کردها این مقدار تکیه شد که شاید این باعث بشه که همه پرسی به نتیجه نرسه و انجام نشه. بعدا خب دولت عراق به فشارهای بین المللی منطقه ای چشم دوخت که آمریکا یا بیان فشار بیارن ایران و ترکیه تهدید بکنن، و خب مسئله کرکوک رو به نوعی عنوان کرد که اونجا به نوعی ترکمن ها و عرب ها رو یه مقدار قوت قلب بخش روبروی همه پرسی بیستن. مسئله مربوط به قطع بودجه و این حرف هم که خب مطرح بوده، اینه که به نظر میاد الان به نوعی به اهرم حقوقی هم برده دولت و در این حال رئیس بسیج عراق هم امروز رفته وارد کرکوک شده به عنوان یک نوعی از تهدید نظامی.
آیا حسینی فرد با این وجود آیا به هر حال این حکم دادگاه عالی فدرال عراق لازم الاجراست؟ آیا اقلیم کردستان حتما باید این دستور رو اجرا کنه و اگر انجام نده چه پیامدهایی خواهد داشت؟
نه به نظر نمیاد چیز اجرایی داشته باشه. در نظر بگیریم که بیشتر یک حکم اداری تا قضایی، یعنی این دادگاه حکم قضایی صادر نمی کنه بلکه حکم اداری و اون دولت میتونه با استناد به اون بخش کارا رو انجام بده. منتها نهایتش با توجه به روندی که پیش رفته و اینی که بیش از پیش تاکید داره میشه روی اجرای این جشن و سروری که در این مناطق در سراسر دنیا کردها دارن برگزار میکنن، برگشت از این مرحله بیش از پیش دشوار شده برای آقای بارزانی. ضمن اینکه برخی از اکتورهای منطقه یا بین المللی هم به نظر میاد اون قاطعیتی رو که باید نسبت به برگزاری هم پاسی داشته باشن ندارن. شاید هم دارن با کارت‌های دوگانه‌ای بازی میکنن، هم میخوان عراق آینده رو با کنار خودشون داشته باشن و بگن که ما داریم مخالفت میکنیم در ظاهر هم که شده، و در این حال در پس پرده هم آنچنان سختگیری نمیکنن و شاید تقویت هم میکنن موضع آقای بارزانی و کارت‌های خواهان همه پارسی رو.
هوشیار زیباری از مقام‌های بلندپایه کردستان عراق و وزیر خارجه پیشین عراق به خبرگزاری رویتر گفته بود که رأی مثبت به این همه پرسی فقط موضع دولت اقلیم کردستان عراق رو در مذاکره با دولت مرکزی تقویت میکنه، اما همونطوری که شما میدونید مقام های عراق، ایران و ترکیه نگرانند که پس از همه پرسی کشور تازه‌ای در شمال عراق به وجود بیاد و عراق تجزیه بشه که اون هم در انتها احتمالاً ممکنه به تجزیه ترکیه و ایران منجر بشه.
بعدم درسته، البته این صحبتی که آقای زیباری کرده با توجه به همطور که شد به روندی که پیش رفته، خب این درک و دریافت تا حالا وجود داشت که شاید واقعا دولت اقلیم میخواد از نتیجه همه پرسی یا حتی خود همه پرسی به عنوان صرفا یک اهرمی برای فشار بر دولت بغداد برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده بکنه. منتها این دینامیزمی که این مسئله گرفته و شور شوری که برانگیخته، تصورات و رویاهایی رو که دامن زده، الان کار به جایی رسونده که شاید خود آقای بارزانی اگر یه همچین درک و تصوری داشته، برای برگردوندن این مسئله و پایین اومدن از این حد اکثر خواست جدایی با مشکل داره میره که روبرو بشه. یعنی از این جهتش ایران و ترکیه و این حرفان که دارن احساس خطر میکنن نسبت به وضعیت خودشون و فکر نمیکنن که این همه پرسی صرفا برای اعمال فشار برای بغداد باشه، شاید به تدریج داره میره که این تصورشون یا این نگرانیشون واقعیت پیدا بکنه.
حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان بود. اما 42 جشنواره جهانی فیلم تورنتو در کانادا روز گذشته در این کشور به پایان رسید. جزئیات بیشتر این گزارش رو از محمد عبدی منتقد سینما بشنویم.
42 دوره جشنواره جهانی فیلم تورنتو یک شنبه شب پایان یافت با مراسمی که در آن چند جایزه جنبی این جشنواره غیر مسابقه‌ای اهدا شد، از جمله جایزه فیپرشی یا انجمن بین‌المللی منتقدان سینمایی، که فیلم ایرانی آوا ساخته صدف فروغی یکی از دو جایزه این بخش رو که به فیلم‌های بخش کشف جشنواره اختصاص داره گرفت. فیلمی با سوژه جنجالی درباره بکارت در تهران امروز و رابطه یک دختر 16 ساله با خانواده‌اش که اولین ساخته صدف فروغی محسوب میشه، که در تورنتو مورد استقبال قرار گرفت و عدم صدور ویزا از سوی دولت کانادا برای بازیگران فیلم هم بحث‌انگیز شد. اما مهمترین جایزه تورنتو یعنی جایزه تماشاگران به فیلم سه بیلبورد بیرون ابینگ میسوری ساخته نمایشنامه نویس معروف بریتانیایی مارتین مکدانا رسید، فیلمی که پیش از این در جشنواره ونیز هم تحسین شده بود. امسال به جز صدف فروغی فیلمسازان دیگری چون شیرین نشاط، علی عسکری، علیرضا خاتمی، عبد عابس و عماد آل ابراهیم در این جشنواره که بزرگترین جشنواره سینمایی آمریکای شمالی محسوب میشه حضور داشتند. جشنواره تورنتو با عنوان جشنواره جشنواره‌ها در سال 1976 توسط بیل مارشال تهیه کننده سینما که امسال درگذشت پایه‌گذاری شد و شاید اگر از همان ابتدا بخش مسابقه داشت، امروز با توجه به ابعاد بزرگ این جشنواره رقیب قدری برای کن و ونیز و برلین محسوب می شد. امسال حدود 6000 دستندرکار سینما از سراسر جهان در این جشنواره حاضر بودند با فرش‌های قرمزی که از آنجلینا جولی تا نیکول کیدمن، جورج کلونی و خاویر باردم بر اونها گام نهادند و شب‌های پرسرصدایی را برای 42 دوره جشنواره رقم زدند. هرچند تعداد فیلم‌های نمایش داده شده نسبت به سال قبل کمتر بود، با این حال 28 سالن سینما طی 10 روز از صبح تا نیمه شب به نمایش فیلمی پرداختند و جالب این که غالبا سالن‌ها پر از تماشاگر بود و به زحمت می‌شد صندلی خالی پیدا کرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما یک گزارش هنری دیگر، نشر حافظ و گوته در شهر بن آلمان با پیشینه 24 ساله یکی از جوایز امسال کتاب فروشان این کشور را به خاطر فعالیت‌های جنبیش در راستای برگزاری نشست‌های ادبی فرهنگی، معرفی کتاب، شعرخوانی و نقد و بررسی آثار تازه به دست آورد. جلال رستمی مدیر کتاب فروشی نشر حافظ و گوته در گفتگو با همکارم شهرام میریان نخست درباره هدف‌های بنیادین انتشاراتی خود می‌گوید.
کتاب فروشی گوتو حافظ هم تو که از انتخاب نامش مشخص میشه در راستا و با هدف و انگیزه فرهنگی تأسیس شد. در حقیقت نشو گوتو حافظ اون انگیزه و هدف رو همچنان دنبال میکنه، در راستای معرفی، بازخوانی، تجدید چاپ آثار کلاسیک ایرانی به صورت دو زبانه هست و همچنین جنبه حمایتی و معرفی نویسندگان و شاعران ایرانی داره که حمایت میکنه از شاعران و نویسندگان ایرانی که در خارج زندگی میکنن و امکان چاپ آثارشان در ایران وجود نداره و به عکس همچنین نویسندگانی که در ایران هستن و آثارشان با موانع مختلف از جمله سانسور روبرو هست، با این هدف کار انتشاراتی ما اون هدف تبادل فرهنگی رو دنبال میکنه. البته همه اینها باید بگم که در حد توان و امکاناتی که برای ما وجود داره.
آقای رستمی، تا به حال نشر حافظ و گوته در شهر بن چند کتاب دو زبانه فارسی آلمانی منتشر کرده؟
تعدادی از لیست انتشاراتی کتاب ما کتاب‌های فارسی یا همونجوری که شما اشاره کردید دو زبانه هست و تعداد کتاب دو زبانه مجموعه شعر هست از شاعران جوان ایرانی هستند، در آلمان زندگی میکنند و دو زبانه آلمانی و فارسی، و همچنین آثار کلاسیک هست، اشعار غزل‌های حافظ ترجمه فردریش روکرت و آثار گری در کنار اون بوستان سعدی هست به زبان آلمانی منتشر شده و قرار هست که به دو زبانه هم منتشر بشه. کتاب روایات خیام هست، ترجمه جدیدی هست از روایات خیام منتشر شده، و همچنین کتاب به سوی اصفهان یا در راه اصفهان هست که این کتاب از آثار قدیمی هست که ما تجدید چاپ کردیم از پیر لوتی، خیلی مورد استقبال واقع شده.
ما اغلب شاهد هستیم که شما میشود گفتش که هر هفته یک بار دست به برپایی کتابخانی و همینطور جلسات بحث و گفتگو درباره کتاب راه میاندازید.
هدفی که تعقیب میشه در حقیقت کار فرهنگی، کتاب فروشی و انتشاراتی پایه های فرهنگ رو در هر جامعه میسازند و به همین خاطر هست که اهمیت داره و اخیراً هم همونجور که اطلاع دارید در از این چند سال گذشته دولت آلمان جایزه ای رو بره کتاب فروشی ها در نظر گرفته به خاطر همین اهمیت، یعنی کارهای فرهنگی، چون معتقد هستند که کتاب فروشی های مستقل در گوش و نقاط شهرهای بزرگ مشغول کار هستند، اینها در حقیقت اشاعه دهنده فرهنگ هستند و باید از این کتاب فروشی ها تقدیر و حمایت و عمل بیاد. به خاطر همین هست جایزه ای اختصاص دادن به کتاب فروشی ها. ما هم در بین 502 کتاب فروشی جز برندگان این جایزه محسوب میشیم.
اما مجله نیمه شب رو به پایان میبریم با خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
در ادامه رقابت‌های داخل سالن آسیا در ترکمنستان روز دوشنبه، کاروان ورزشی ایران صاحب 4 نشان طلا، 2 نقره و 3 برنز شد و به رده دوم جدول توزیع مدال‌ها صعود کرد. مهدی اسحاقی و مهدی جلالی در تکواندو، مسعود جلیلوند در جوجیتسو و تیم دوچرخه سواری ایران در ماده اسپرینت طلایی‌های ایران در سومین روز این رقابت‌ها بودند. همچنین 2 بانوی کشتیگیر ایران، ریحانه شیخان و لیلا سیاهوشی در رشته کشتی سنتی موفق به کسب نشان برنز برای کاروان ایران شدند. تیم فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران روز دوشنبه در اولین دیدار خود در مسابقات مقدماتی آسیا با 3 گل برابر تیم لبنان به برتری رسید. مسابقات فوتبال گروه C مقدماتی نوجوانان آسیا با حضور 5 تیم ایران، قرقیزستان، افغانستان، بوتان و لبنان در کرج در حال برگزاری است و تیم ایران در دیدار دوم خود روز چهارشنبه فردا مقابل بوتان به میدان می‌رود. باشگاه پرسپولیس تهران روز دوشنبه در مورد اختلاف بر سر بلیت فروشی در بازی این تیم مقابل پیکان اطلاعیه ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده باشگاه پرسپولیس در راستای احقاق حقوق قانونی خود مبنی بر در اختیار داشتن بلیت فروشی در بازی‌های خانگی با هماهنگی فدراسیون فوتبال این مسئله را پیگیری خواهد کرد. به نوشته سایت خبر آنلاین، اختلاف میان شرکت کارگزار فروشنده بلیت و باشگاه پرسپولیس باعث شد تا سرخپوشان پایتخت بازی یکشنبه شب پرسپولیس پیکان را برای تماشاگران رایگان اعلام کنند. درآمدزایی باشگاه‌ها از راه بلیت فروشی یکی از الزامات کنفدراسیون سازمان فوتبال آسیا برای تیم‌های حرفه‌ای است که در لیگ قهرمانان این قاره شرکت می‌کنند. از باشگاه آبی پوشان تهرانی خبر رسیده که در پی بروز مشکلاتی در سطح مدیریتی و فنی این باشگاه، وزیر ورزش و جوانان به معاون خود دستور رسیدگی فوری به این وضعیت را داده است. به گزارش شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی، باشگاه استقلال به علیرضا منصوریان سرمربی خود تا روز بازی با ذوب‌آهن اصفهان فردا چهارشنبه فرصت داده تا به وضعیت فنی این تیم سر و سامان ببخشد. در جدول رده‌بندی لیگ برتر، آبی‌های تهرانی در حال حاضر با 4 باخت، 1 مساوی و 1 برد از 6 بازی با 4 امتیاز در رتبه 15ام یکی مانده به آخر قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک از مرداد قاسمفر خواهید بود. ممنون که همراه ما بودید در این مجله. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
کتابخانه‌های مجازی به دلایل بسیاری در سالهای اخیر مورد توجه قرار داشتند. سادگی انتخاب، دسترسی در هر زمان، دانلود مجانی و نیز دستیافتن به کتاب‌های حتی نایاب یا ممنوع شده از آن جمله‌اند. یکی از قدیمی‌ترین صفحات از این گونه در فضای مجازی فارسی باشگاه ادبیات نام دارد. صفحه‌ای که از 6 سال پیش کارش را در فیسبوک آغاز کرد و کار را تا حد تبدیل شدن به ناشر کتاب هم گسترش داده است. ده ها هزار عضو و هزاران کتاب آماده دانلود مجانی و 6 سال دوام دلایلی است تا مؤسسش را به این برنامه هفتگی مرور کتاب دعوت کنم. امیر عزتی، نویسنده و منتقد سینما، مترجم، فیلمساز و ناشر که 10 سالی است ساکن هلسینکی فنلاند است. خیلی خوش آمدی آقای عزتی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب. من اجازه بدیدم از همون آغاز کار شما و صفحه باشگاه ادبیات شروع بکنم. حدود 6 سال میشه که این صفحه در فیسبوک هست. انگیزه اولیه شما برای راه اندازی این صفحه چه بود؟
سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. انگیزه اولیه بودن در بازار کتاب و کمک کردن به کتابخانه‌ها و حتی خود من بود. اگر شروع کردیم با یک صفحه فیسبوکی، به خاطر این بود که از امکانات فیسبوک برای کارهای بهتری استفاده کنیم و توی یک شبکه اجتماعی به جای پست‌های 1 دقیقه‌ای و کوتاه و اینها چیز مفیدتری برای عرضه داشته باشیم. ولی بعداً کار رو گسترش دادیم و تبدیل شد به انتشاراتی، کتابخونه بزرگی شد که الان بیش از 40,000 نفر عضو داره و بیش از 10,000 جلد کتاب و مجله کمیاب در سالهای گذشته در اختیار مردم گذاشتیم.
اما مردم و کاربران فیسبوک چقدر اهمیت دادن، چقدر رجوع کردن، چقدر باعث پیش برد این کار شدن با استقبالشون؟
اگه بگم استقبال مردم تأثیر خیلی زیادی نداشته دروغ نمیگم، چون در مقایسه با صفحات فیسبوکی دیگه یا کانالهای تلگرامی و وبلاگ‌ها تعداد اعضای صفحه ما کمه. 42,000 نفر رقم بزرگی نیست، چون صفحات دیگه‌ای هستند که با قصد تفریح و اینها تأسیس شدن و طبعا آمار مراجعینشون یا اعضاشون از ما بیشتره. برنامه‌ای رو که برای خودمون از همون اول تدوین کردیم این بود که بی‌اعتنا به در واقع بازخوردهای منفی یا مثبت کار رو ادامه بدید.
گنجینه بزرگی شما ذخیره کردی به تدریج ظرف این 6 ساله، از همونطور که خودتونم گفتید از کتاب و نشریات. استقبال مردم با دانلود کردن این آثار بوده و شما متوجه میزان این دانلود ها میشید، یا اینکه فقط لایک کردن، عبور کردن؟ یه جوری میخوام ببینم که چجور میشه به عنوان یک ضربان از نبض کتابخانی مردم در فضای مجازی از سمت شما میشه بهش نگاه کرد.
والا لایک کردن اصلا محل اعتبار نیست، چون خیلی ها این کار رو نمی کنن. رسیدن به آمار کتابخانی هم از طریق آمار دانلود روش درستی نیست، به خاطر اینکه خیلی‌ها کتاب رو دانلود میکنن ولی مطالعه نمیکنن. اما همین آمار دانلود نشان از اقبال این کار داره. مثلا ما کتاب‌هایی رو داریم که بیش از 3 الی مثلا 5000 بار دانلود میشه و این کتاب‌ها در سایت‌های همکار بازپخش میشه، به خاطر اینکه اونها مراجعین بیشتری دارن و آمار رو هم در اختیار ما میگذارن، یهو به چند برابر این تعداد میرسه. نمونهش مثلا کتابناک حدود 300,000 نفر عضو داره ولی کاربر محور و برخلاف ما تولید کننده نیست. تولید وقتی میگم ما ناشر هم هستیم و تا الان بیش از 30 عنوان کتاب چاپ اول منتشر کردیم، چه به عنوان کتاب کاغذی و چه کتاب الکترونیکی.
خب اینا به چه شکلی ارائه میشن؟ آیا شما اینا رو فقط اسکن میکنید میگذارید، یا اینکه PDF میکنید، یا اینکه به چه شیوه اینو ارائه میدید؟ چون به هر حال مهمه این موضوع تو حوزه دیجیتال.
ما به خاطر اینکه به اصالت کتاب ها لطمه وارد نشه، از تایپ کردن مجدد اونها خودداری میکنیم. همه کتاب ها خریداری یا توسط پدید آورنده هاشون در اختیار ما گذاشته میشن، اینا رو اسکن میکنیم، تبدیل به فایل PDF میکنیم و بعد روی اینترنت منتشر میکنیم. در آینده قصد داریم که اینها رو به شکل ایپاب یا فرمت های دیگه ای هم که رواج داره پیدا میکنه منتشر کنیم، ولی طبیعتا همه اینها هزینه بره و توی 6 سال گذشته همه این کارها رو ما به شکل رایگان انجام دادیم، به غیر از کمک‌های داوطلبانه بسیار اندک. هیچ کمکی از هیچ سازمان یا نهاد دولتی و غیر دولتی دریافت نکردیم، به همین خاطر با احتیاط پیش می‌ریم.
وقتی که شما توضیح میدید که این میزان حجم کتاب و نشریه که اونجا گذاشته شده بدون هیچ گونه دریافت وجهی انجام شده، یه جورایی باید گفت که دندون اسب پیشکشی رو نمیشه شمرد، ولی یک مشکلی همیشه این کتاب‌های باشگاه ادبیات داشتن و همینطور های مشابه و صفحات مشابه که در این حوزه کار میکنن فارسی، و اونم اینه که خیلی از اینا وقتی که وارد کتابخانه‌های دیجیتال مثل کیندل و اینها میشن قابل خوندن نیستن، ریزش کلمات دارن.
هیچ کدوم از کتابخانه‌های موجود در بازار با فایل‌های تولیدی ما که به شکل حرفه‌ای تبدیل به PDF شدن هیچ مشکلی ندارن. ما همونطور که عرض کردم کتابخانه هم هستیم، یعنی سایت‌های همکار هم وجود دارن که اونها کتاب تولید میکنن، ما کتاب‌های اونها رو هم بازپخش می‌کنیم. اگر ایرادی وجود داشته باشه از بین این کتاب‌ها طبیعتاً ریشه می‌گیره که به شکل حرفه‌ای تهیه نشدن.
خب اجازه بدید از شمایی که الان 6 ساله داری در حوزه کتاب در این صفحه کار می‌کنید بپرسم برداشت شما چی هست؟ این که به هر حال در افواه هست که ایرانی‌ها کتابخوان نیستند رو اول شما اینو به من بگید که تا چه حد اینو قبول دارید اصلاً؟
قبول دارم کتاب نخوانی توی ایرانی‌ها رایج هست. ما برای گریز از این ماجرا بود که باشگاه ادبیات رو راه انداختیم. یکیش گسترش کتابخانی بود و دلیل عمده دیگش گریز از سانسور. در طول این 5-6 سال گذشته ما تعداد کتابخانه زیادی به وجود آوردیم که در واقع میشه گفت اینها جزء طبقه کتابخانه کلاسیک نبودن، کتابخانه‌های حقیقی رو عرض می‌کنم. بسیاری از طریق همین سایت ما، صفحه ما یا سایت‌ها و صفحات مشابه کتابخون شدن، چون کتاب رو به شکل الکترونیکی دریافت کردن. بعضی هم که دنبال کتاب‌های کمیاب بودن از طریق سایت ما بهشون دسترسی پیدا کردن و طبیعتاً اونا قبلا کتابخون بودن، ما متریال لازم رو در اختیارشون گذاشتیم. فکر میکنم تأثیر داشته و دست کم تونستیم یک درصد ناچیزی هم اگه باشه کتابخون جدید تربیت کنیم.
آیا پیش از این فعالیتی که در صفحه باشگاه ادبیات داشتید و بعد از اون، آیا تأثیری در نوع نگاهتون به این مسئله داشته، تأثیر ذهنیتون از مسئله کتابخانی، کتابگریزی یا کتابنخوانی ایرانیان؟
بیش از 2.5 دهه در واقع در کار کتاب هستم. در ایران هم جدای از نوشتن و ترجمه خودم انتشاراتی داشتم به نام موج نو و با مسئله کتاب و کتابخانی در واقع میشه گفت از نوجوانی درگیرم. فکر میکنم هر زمانه‌ای مقتضیات خاص خودش رو داره و طبعاً ورود فضای مجازی به زندگی ما نوع دیگری از کتابخانی رو به ما تحمیل کرده و اون کتاب‌های الکترونیکیه. کهکشان گوتنبرگ به آخر خودش رسیده و الان وارد کهکشان دیگه‌ای شدیم. الان ما به غیر از ایرانی‌ها و فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هم کتابخان داریم، کسانی که به ادبیات فارسی علاقه دارن یا رشته تحصیلیشون در اینه. اگر بدونید در طول مخصوصا 3 سال اخیر چقدر از افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، کشورهای عربی و بقیه کشورها با آدمهای مختلفی تماس گرفتن و برای تزشون یا برای روند مطالعاتی خودشون کمک خواستن، باورتون نمیشه. این آمار بسیار دلگرم کننده هست و امیدوارم که هر روز بیشتر بشه. اون استقبالی که ما در نظر داشتیم واقعا انجام نگرفته، مخصوصا در زمینه کمک‌هایی که فکر می‌کردیم از طرف هموطنان یا همزبان‌های خودمون می‌تونیم دریافت کنیم، اما از میدون در نرفتیم، میدون رو خالی نکردیم و به این کار ادامه میدیم، چون به هدفی که از آغاز مد نظر داشتیم ایمان داریم. فکر می‌کنم به هر حال باید کمک کرد به این وضعیت. اگر داریم انتقاد می‌کنیم از وضعیت کتاب‌گریزی مردم خودمون، وسایلی فراهم کنیم که با اون بتونیم مبارزه کنیم، این کتاب گریزی رو از بین ببریم. چون من معتقدم برای رسیدن به آزادی باید از آگاهی گذشت و مردمی که مطالعه میکنن هرگز برده نمیشن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با امیر عزتی، ناشر، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره صفحه مجازی باشگاه ادبیات. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراهید. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.